ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. پیشبینی که تشرف 30 میلیونی زائران به حرم رضوی در دهه پایانی ماه صفر، برنامه های دهه پایانی صفر از فردا جمعه آغاز می شود. برگزاری رویداد روز باز دانشگاه علم و صنعت ایران برای ارائه مشاوره انتخاب رشته داوطلبان کنکور، و بزرگداشت مرحومه فریده حدادیان، بانوی بنیانگذار مدارس اسلامی دختران در حسینیه ارشاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عجمند، هممیهنان عزیزم. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی با کمال افتخار تا پایان این بخش خبری همراه شما گرامیان خواهم بود. پیشبینی تشرف 30 میلیونی زائران به حرم رضوی در دهه پایانی ماه صفر. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در نشست خبری گفت برنامه های دهه پایانی صفر از جمعه 9 شهریور آغاز می شود و تا پایان این ماه به صورت شبانه روزی به زائران ارائه می شود. فیضی افسود 150 موکب در زمینه های پزشکی، دارویی و درمانی، پذیرایی و توزیع نزورات و موضوعات فرهنگی هم در اطراف حرم رضوی تدارک دیده شده است. اما با آغاز دهه پایانی ماه صفر، مردم خراسان شمالی این روزها میزبان زائران پیاده رضوی هستند. امسال 33 موکب در شهرهای مختلف این استان میزبان زائران علی ابن موسی رضا علیه السلام است.
مشهد حوالی شب شهادت، روبروی ایوان طلا، روی فرش‌های دوست داشتنی صحن، خیره به گنبد طلا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. اینجا دیار بابالرضا است.
اینجا جاییه که خاک پای زواره که میاد سرمه چشمامونه.
8 ساله که در این مکان ما پذیرای زوار پیاده آقا علی ابن موسی رضا هستیم.
خراسان شمالی این روزها میزبان است. میزبان میهمانان که با پای پیاده راهی سفرند.
اینجا زائری که میاد باید از ما راضی باشه. یعنی وقتی از اینجا با دل خوش رفت اونجا دعا میکنه.
خانمای زائر که میان خستن، به هر حال به استقبالشون میرن.
میزبان رسم میهمان نوازی را خوب میداند.
چند کاری تونستم بکنم که خدمت بکنم به زائرین محترم علی ابن موسی رضا.
کمک کنیم. زاد ما راضی باشه ان شاء الله.
مزیر قرآن ازشون یک آب میوه خونکم، یک آب معدنی خونکم بشه میدین راهی حرم ما رضا میشم.
حالا در دیار بابالرضا رسم میزبانی چه زیبا ادا میشود. اینجا دیار گنجینه فرهنگ هاست.
نوکری کردن در این راه برای اهل بیت، برای زائرای امام حسین، امام رضا، در کل یک وظیفه، ولی خستگی هم ندارد.
مثل خاله کلثوم در روستایی دوردست که نذر هر سالش را امسال هم ادا می کند. یا اینجا در فاروج که مردمانش میخواهند سهمی در میزبانی زائران امام رؤوف داشته باشند. فاطمه رستمی، خبرگزاری صدا و سیم.
موکبداران عراقی که در ایام اربعین حسینی به زائران امام حسین علیه السلام در کشورشان خدمت می‌کردند، حالا برای خدمت به زائران امام رضا علیه السلام راهی مشهد می‌شوند. 70 موکب از عراق در ایام سوگواری شهادت امام هشتم در مشهد به زائران امام رضا علیه السلام خدمت رسانی می کنند.
اینجا عراق و خدمت رسانی موکب‌های عراقی و ایرانی به زائران اربعین حسینی.
به زائران ایرانی در موکبمان خدمت می‌کنیم.
حالا پس از اتمام زیارت ابا عبدالله الحسین در ایام اربعین، موکبداران عراقی راهی مشهد می‌شوند برای خدمت. این سال هفتم است که به مشهد می روند و موکب برپا می کنند.
ننتقل الى جمهوریت ایران.
به جمهوری اسلامی می رویم تا به زائران آقا امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس خدمت رسانی کنیم.
اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام رضا.
احنا وان ما نلقى مكان نخدم نخدمهم.
ما برای خدمت رسانی به عاشقان اهل بیت علیه السلام مکان خاصی را در نظر نداریم و هر کجا که بتوانیم خدمت رسانی به محبان اهل بیت را انجام می دهیم.
در فرودگاه آبادان به رسم احترام از خادمان تجلیل شد.
برای رضایت اهل بیت علیهم السلام این کار را انجام می دهیم و خستگی در این خدمت را افتخار خود می دانیم.
ما در کربلا به خدمت رسانی مشغول بودیم و حالا برای ادامه خدمت به مسجد مقدس می رویم.
خادمانی که کمر همت به خدمت این بار در مشهد الرضا می‌بندند.
احنا هدفنا الاساس خدمت زوار الامام رضا.
هدف اصلی ما خدمت به زائران امام هشتم است. در کربلا خادم زائران امام حسین بودیم و حالا این خدمت در مشهد ادامه پیدا خواهد کرد.
امام رضا. خدمتی که محبت و برادری را بین دو ملت بیشتر کرده.
و احنا بلد واحد یعنی الحمدلله و شکر.
ما دو ملت برادر هستیم و هیچ موضوعی در دنیا نمیتواند این دو ملت مسلمان را از هم جدا کند. همانطور که در کربلا خادم بودیم، حالا در مشهد مقدس به زائران خدمت میکنیم.
مشهد قوم یعنی الحمدلله.
موکبداران عراقی تا پایان ماه صفر خدمت رسانی را ادامه میدهند.
اونطور که مسئول موکب‌های عراقی گفته، حدود 70 موکب عراقی به زائران امام رضا علیه السلام خدمت رسانی می‌کنند. از زیدانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه‌ی رادیویی فرهنگ.
وزیر آموزش و پرورش در دیدار با دانش آموزان المپیادی گفت باید برنامه مشخصی برای رسیدن به سکوهای علمی جهان داشته باشیم. به گفته یک کاظمی، بدون داشتن برنامه ریزی و اهداف روشن نمیتوان از ظرفیت ها استفاده کرد.
ما اول باید نظام مسائل این حوزه نخبگانی رو به نظر من احسا کنیم، اولویت بندی کنیم و این نظام مسائل رو بر اساس اولویت ها حل کنیم، راه حل های خوبی ارائه بدیم. این نکته اول. نکته دوم، ما باید یک نقشه راه و چشمنداز دقیق و روشنی برای هر رشته المپیادی با طراحی کنیم و هدف گذاری کنیم که در سال آینده قرار در چه جایگاه جهانی قرار بگیریم، چگونه می توانیم به این جایگاه جهانی دست پیدا بکنیم و الزامات اون دستیابی رو در واقع مهیا کنیم.
رویداد روز باز دانشگاه علم و صنعت ایران برای ارائه مشاوره انتخاب رشته داوطلبان کنکور با حضور مشاوران و استادان برجسته دانشگاه برگزار شد. هدف این کارگاه آشنایی با رشته‌ها و امکانات دانشگاه و ارائه مشاوره شغلی به داوطلبان کنکور بود.
همایش روز باز دانشگاه علم و صنعت برای آشنایی داوطلبان و خانواده‌هایشان از رشته‌ها و دانشگاه برگزار شد.
می‌خواستیم با رشته‌های مختلف و فضای دانشگاه علم و صنعت آشنا بشیم.
من بیشتر به حوزه‌های عمران مکانیکی نه علاقه دارم، ولی برای اینکه زیرشاخه‌هاشون تو علم و صنعت زیاد وجود داره به نسبت مثلا راه آهن.
باز کار ما حالا با کارشناسا و مشاورا صحبت کردیم، مثلا 8 سال آینده‌مون رو دیدیم که خب این 8 سال آینده این رشته مثلا در چه حدیه.
من تا آخر عمرم قراره از اون رشته کسب درآمد کنم و با اون سر و کار داشته باشم.
هر کسی که در رشتهش خوب درس بخونه، خوب فعالیت بکنه، آینده شغلیش تضمینه در دانشگاه.
بعد اینکه بیشتر بچه‌ها با رشته‌هایی که توی دانشگاه هستن آشنا بشن، با اساتید صحبتایی که می‌کنن، هر آینده شغلیشون مهمه.
اساتید هم برای معرفی رشته ها سخنرانی کردند. آقای داوود یونسیان، رئیس دانشگاه علم و صنعت:
توانمندی در کنار علاقه میتونه هر فردی رو واقعا موفق کنه.
آقای حمیدرضا احدی، استاد دانشگاه علم و صنعت:
روز باز در واقع هدفش این است که به هر حال دانش آموزان علاقمند بیان، فضای دانشگاه ها رو ببینن، اول بتونن تصمیم بگیرن که از بین دانشگاه های مختلف کدوم دانشگاه رو انتخاب بکنن. این خودش نکته مهمی است. نکته دوم این که از در واقع دانشکده‌های مختلف یک دانشگاه کدوم رو انتخاب بکنن. حالا
آقای مهدی شایگان منش، استاد دانشگاه علم و صنعت:
علاوه بر دیدن فضای دانشکده، بتونن آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و فضاهای تخصصی‌تر دانشکده رو ببینن. همه اینا در مجموع تصور واقعی‌تری از به اصطلاح آینده شغلیشون و وضعیت دانشگاه بهشون میده.
در این همایش استادان سعی کردن برای داوطلبان این نکته رو یادآوری کنند که در انتخاب رشته علاقه و کاربردی بودن رشته را مد نظر قرار دهند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم گرامی داشت مرحوم فریده حدادیان، بانویی که در دوره رژیم ستمشاهی مدارس اسلامی دختران را راه اندازی کرد، در حسینیه ارشاد برگزار شد. این بانوی آسمانی سالها در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی دختران مجاهدت کرد و از چهره‌های ماندگار این عرصه بود.
در روزگار رضاخانی، همان روزها که چادر از سر دختران و مادران مسلمان می‌کشیدند، آن ایام که از خانه بیرون رفتن برای بانوان سخت شده بود، چه دختر بودند چه مادر، دیگر در عرصه‌های اجتماعی مختلف جای امنی نداشتند. بعد از رضاخان، شاه بعدی کمی شاید از سر ترس میدان داد به روحانیت، مثلا ورود علمای دین به عرصه تربیت. بانوان هم که مدت‌ها دور بودند از فضای علم‌آموزی، دور هم جمع شدند و جلسات خانگی شکل گرفت. خانم حدادیان از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت:
جلسه خانما بود که دانشجو بودن، منزل ما تشکیل شد این جلسه
و نیازی که احساس شد مدارسی برای دختران بود. خانم حدادیان از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت:
اولین کاری که میکنیم مدرسه باید واقع کنیم، باید شاگرد تربیت کنیم.
و اولین مدرسه دختران با رویکرد اسلامی در ایران سال 51 مجوز فعالیت گرفت. خانم حدادیان از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت:
اون دور تازه سیستم آموزش پرورش عوض شده بود، یعنی مشاور و راهنمایی شده بود. گفتن الان جواز میده دولت به شماها، سرشون هم شلوغه، دلشون میخواد مدارس راهنمایی وا بشه، راحت میتونین جواز بگیرید.
بعد از انقلاب هم با تاکیدات امام امت بر موضوع تعلیم و تربیت، مأموریت خانم حدادیان جدی‌تر شد. این بانوی بزرگ در روز اربعین سیدالشهدا به دیدار معبود شتافت. خانم بهشت حدادیان، دختر مرحوم حدادیان:
گاه گدایی از مدیرانی که استفاده می‌کردن از عزیزان از فاق تحصیلای خودشون بودن و به جرأت کیف می‌کردن که انگار که محصولشون، زحمتاشون به ثمر رسیده و ارتباط بسیاری با هر کدومشون، با تفاوت‌های فردیشون شناخت داشتن. این مثلا فلان دختر گلم اینجوری میگفت، همیشه به دختر گلم اینا رو میشنا، این ویژگی رو داره، اینو دوست داره.
حالا دخترانی که در کنار او علم و مهرا مختند، هر یک مادران این سرزمینند و سازندگان تمدنی که آرزوی این بانو بود. خانم بهشت حدادیان، دختر مرحوم حدادیان:
حضور در اجتماع رو لزوم میدونستن، میگفتن این باعث رشدشون میشه و همینطور که میبینین اکثر فارغ التحصیلایی که ما داریم حتما هم فعالیت اجتماعی میکنن، هم رشته هایی رو که براشون هم اهمیت داشت که هدایت کنن، رشته هایی که لزوم داره بانوان باشن.
زهرا شبانی، خبرگزاری صدا و سیما:
اجرای نمایش درخت گیلاس در مرکز تئاتر کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان. این نمایش تا 15 شهریور هر روز ساعت 18:30 به ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی برای کودکان و نوجوانان به شیوه نوآورانه می پردازد.
چون نگفتم به تو من چشم شده خشم، به جامت خوره و دلهوره و ترس، نصیبت شده این دست که دیگر نبرد راه و بداری سخن زور.
نمایش درخت گیلاس
نمایشی با فرهنگ ایرانی اسلامی. تیار نویسنده و کارگردان نمایش:
از روی کتاب چرا 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 نوشته خانم کلر جوبرت نوشتیم، بازنویسیش کردیم و تم نمایش در مورد ایستادگی در مقابل ظلم و زورگویی هستش.
زین العابدینی معاون مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
خوشبختانه این اقتباس یکی از بهترین اقتباس‌های نمایشی ما با مفاهیم ارزشمند والای انسانی هستش که هم با استقبال تماشاگران مواجه شده، هم با نظر مخاطبان و منتقدان سختگیر تئاتر رو به خودش جلب کرده.
این نمایش به فرهنگ آزادگی و شجاعت توجه ویژه‌ای دارد. تیار نویسنده و کارگردان نمایش:
نمیشد امام حسینم نجنگه، فقط بپرسه چرا، نگه چشم و در مقابل ظلم و ستم بگه چرا، و پدر بهش میگه که دنیا از یه درخت گیلاس بزرگتره و گاهی تو برای اینکه پیغام آزادی و آزادگی رو به همه جا برسونی مجبوری که وارد جنگ بشی.
چی یاد گرفتی نمایش رو دیدی؟
یاد گرفتم که نباید هیچکی به من زور بگه.
یاد گرفتم که وقتی کسی به من زور میگه جلوش وایسم.
خب از کدوم قسمت نمایش خوشت اومد؟
از جایی که اون قسمتی خوشم اومد که پرنده ها همشون دارکوبا از جنگل بیرون میکنن.
بله.
این که یه آدم بهم زور میگه جلوش وایسم، نه که مثلا حرفش گوش کنم، جلوش وایسم.
از اونجایی که این نمایش بر اساس کتاب چرا چرای خانم کلر جوبرت نوشته شده و خانم کلر جوبرت معمولا کتاباشون در مایه آموزه‌های قرآنی و دینی داره، من بچه‌هامو آوردم به این نمایش و انصافا نمایش متنش و اشعارش بسیار پرمغز و پرمحتوا بود.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
دو گنجینه از یادگاری‌ها و جوایز سینمای دو هنرمند بزرگ سینما مرحوم امین طارق و مازیار میری در مراسمی با حضور شماری از هنرمندان در موزه سینما رونمایی شد. پس از رونمایی از این گنجینه‌ها، مراسم نکوداشت زنده یاد امین طارق با پخش کلیپی با صدای امین طارق آغاز شد و چند تن از هنرمندان به بیان خاطرات و نیز تجلیل از توانمندی مرحوم امین طارق در ثبت آثار هنری ماندگار در سینما و تلویزیون پرداختند. رویداد هنری 300 در پایان یکی از اجراهایش از هنرمند پیشکسوت استاد علی نصیریان تجلیل کرد. در این مراسم کیخسرو پورناظری، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت، تندیس 300 را به استاد نصیریان اهدا کرد. رویداد هنری 300 کاری از سهراب پورناظری چندی است که اجراهای نمایشی خود را در مجموعه فرهنگ تاریخی سعدآباد از سر گرفته و بازیگران بسیاری در این رویداد نقش آفرینی می کنند. نمایشگاه عکس سروستان روایت‌های نمادین از سوگواری شهید کربلا در سرزمین پارسیان در گالری خانه افتتاح شد. عرفان کوچاری، هنرمند عکاس، آیین‌های سنتی عزاداری در ماه محرم در نقاط مختلف ایران را در سال‌های 1390 تا 1403 عکاسی کرده و این آثار را با عنوان سروستان به تماشا گذاشته. عکس‌های این نمایشگاه در استان‌های یزد، اصفهان، مازندران، البرز و سمنان ثبت شده. نخستین رویداد مدساز با هدف حمایت از طراحان لباس خلاق برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در این رویداد تا 31 شهریور فرصت دارند آثار خود را به وبگاه این رویداد به نشانی artconference.ir بفرستند. همکارم در گزارشی به معرفی خانم کارآفرینی پرداخته که در کنار طراحی و تولید پوشاک اسلامی برای ده ها نفر هم اشتغال زایی کرده.
بازار پوشاک و خرید یکی از نیازهای اولیه سالهاست دغدغه خیلی هاست.
حالا اکثر مشتریایی که به ما مراجعه میکنن خانم های محجبه هستن و گلایه از این دارن که لباس ها خیلی کوتاه تنگه و اینکه آستین های خیلی کوتاهی داره و خب به هر حال چون مان توی لباس اجتماعیه خب خیلی راحت نیستن.
اما خانم شاه محمدی با توجه به کمبودها چند سالی وارد صنعت پوشاک شده.
من یک تیم طراحی رو جمع آوری کردم و این تیم دارن بروزترین محصولات پوشاک بانوان از نظر طراحی الگوسازی چه در رده سنی نوجوان چه در رده سنی جوانان و میانسال داریم طراحی میکنیم.
در این مجموعه علاوه بر رویکرد ایرانی اسلامی به نکات دیگه هم توجه میشه.
ما الگوهایی که الان هست توی بازار و از بیرون تهیه میکنیم با چیزی که خودمون اینجا انجام میدیم خیلی متفاوته.
بیشتر برندایی که تو بازار هست همون دوخت ایرانه، منتها فقط مارک خارجی میخوره. ما بازار بزرگ تهران رو برید یه راسته کلن مارک فروش هم.
میری جلو که کار انجام بدی یا باید برای یه قشر خاص کار کنی با قیمتهای خیلی بالا یا بیخیالش بشی برگردی عقب بگی اوکی منم هم مثل همه بازار که مثلا دارن کوتاه و غربی کار میکنن همونجوری کار کنم تا به سود خودم برسم.
هرچند با تمام سختی ها در تولید و رقابت چرخ این مجموعه میچرخه.
تقریبا 680 نفر زیر مجموعه ما هستن دارن با ما کار میکنن. این توانمندی رو داریم که حداقل تا 200 نفر نیروی جدید رو هم به مجموعه اضافه بکنیم.
اسماعیلی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی لیا.
بهره برداری از ده ها طرح عمرانی بهداشتی، صنعتی و زیرساختی در سراسر کشور همزمان با هفته دولت. 15 طرح عمرانی و زیرساختی در بوموسا از جمله آبشیرین‌کن 2000 متر مکعبی تنب بزرگ و پایانه مسافربری بین‌المللی و چندین طرح بهداشت و سلامت از طرح‌هایی بود که با اعتبار 1500 میلیارد تومان در این منطقه به بهره برداری رسید. 26 طرح عمرانی و زیرساخت‌های توزیع برق و گاز شهری و روستایی با بیش از 685 میلیارد تومان در بافق بهره برداری شد. افزایش دو برابری ظرفیت تولید مجتمع مثل شهید باهنر کرمان با راه اندازی یک خط جدید و 103 طرح عمرانی و ساختاری در بجنورد از جمله طرح‌های هادی در 30 روستا، احداث حدود 1300 واحد مسکن روستایی و ده ها طرح عمرانی و زیرساختی دیگر در یزد، شهر کرد، همدان، ملایر، کبودراهنگ، نهاوند و تویسرکان از جمله این طرح‌ها بود. صادرات صنایع دستی در سه ماهه نخست سال 53% افزایش داشته. در این بازه زمانی 26 تن صنایع دستی صادر شده.
دست بافته های داری شامل گلیم، گبه، قالی و قالیچه و زیلو در صادرات صنایع دستی سه ماهه ابتدایی امسال بیشترین رشد وزنی و دلاری را داشتند. آقای فرزاد اوجانی، مدیر کل بازاریابی و تجاری سازی صنایع دستی:
سه ماه اول سال 1403 72.4 میلیون دلار صادرات صنایع دستی محقق شده طبق آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران دادن، یعنی ما یک رشد 53% داشتیم از لحاظ ارزشی و یک رشد 64% در وزن صادرات کالای صنایع دستی داشتیم. خوشبختانه
دست ساخته های فلزی، چوبی، زیورآلات و سرامیک دیگر اقلام صادراتی صنایع دستی اند که افزایش داشتند. بازدید کننده نمایشگاه صنایع دستی ایران در خارج از کشور:
درباره ظرف های مسی ایران و خواص و مزایای طبی آن قبلا خونده بودم. در اینترنت دیدم در شهر ورشو این ظرف ها را میفروشن. اومدم و تهیه کردم. خیلی سبک، زیبا و با ظرافت خاص ساخته شدن.
صادرات صنایع دستی سه ماه ابتدایی پارسال مجموعاً حدود 16 تن و به ارزش 48 میلیون دلار بود. استان‌های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام در صدر جدول صادراتی صنایع دستی قرار دارند. بازدید کننده نمایشگاه صنایع دستی ایران در خارج از کشور:
مردم اروپا کم کم در حال آشنا شدن با این صنعت و هنر قدیمی ایرانی هستند.
اما استان‌های مازندران و گیلان، اردبیل، کردستان، سیستان و بلوچستان و کهگیلوی و بویراحمد بیشترین تولیدات کالاهای صادراتی را داشتند. بازدید کننده نمایشگاه صنایع دستی ایران در خارج از کشور:
امسال شاهد حضور گسترده ایران در نمایشگاه هستیم. اینجا مذاکرات خوبی انجام شد.
در پایان برنامه هفتم برای صنایع دستی رقم صادراتی 490 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی شما خوبان میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:05 خواهد بود. روز خوش عزیزانم.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه الغا و الغا را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما الغا با غین به معنای باطل کردن و لغو کردن است و الغا با قاف به معنای تلقین کردن و آموختن. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می‌بریم. دو واژه انتصاب و انتصاب را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی یکسان دارند، اما انتصاب با صاد به معنای گماشتن و نصب کردن است و انتصاب با سین به معنای نسبت داشتن و مرتبط بودن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر. از رادیو فرهنگ و در بخش نخست برنامه ها همراه شما هستیم. انشاءالله در این بخش تا ساعت 14 و در طی این مدت هم برنامه متنوعی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم که انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. برخی از این برنامه ها از قبل تهیه شده، اما تعدادی هم به طور مستقیم هست که میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با موضوعهایی که مطرح خواهد شد مشارکت بفرمایید.